Okay, بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. چه حدیث دوم، حدیث اول، رسول خدا فرمود خدای والا می فرماید فرزند آدم مرا آزار می دهد که به روزگار ناسزا می گوید یا صبح دهر و اند دهر، روزگار منم، به یدی الامر، امر به دست من است، و غلب و لیل و نهار، شب و روز را من می چرخانم. بله، دیدید بعضی میکسن بد زمانه شده، بد روزگاری شده، یا مثلا به تقدیر خودش ناراحت ناراضیه. یه صبح بود در رسول خدا فرمود سه چیز است که هیچ کس به ترک آن مجاز نیست: نیکی با پدر و مادر، چه مسلمان باشند چه کافر، وفای به عهد، چه نسبت به مسلمان چه نسبت به کافر، و رد کردن امانت، چه به مسلمان چه به کافر. امام سجاد میگه اگه شمشیری که پدرم رو با اون کشتن به من امانت بدن، من امانت برمیگیرم. خیلی جالب. سلام، خوش آمدید. رسول خدا فرمود من یغفر الله لک، کسی که بیامرزد خدا برایش میامرزد، خدایش میامرزد. من یغفر الله لک، هر که اهل گذشت باشه خدا ازش میگذرد، هر که اهل عفو باشه خدا عفوش میکنه. پس بهترین چیز برای شمول مغفرت خدا شدن، مغفرت داشتنه. یعنی استغفرالله عملی اینه. استغفرالله یعنی طلب مغفرت از خدا میکنه. میگه اگر تو خودت ببخشی، خود به خود این حاصل میشه، خود به خود جریان پیدا میکنه، خود به خود لایق میشه. خلق آدم اصلا معذور بداره، مشکلاتش با خلق حل میشه، عصبانی نمیشه. مثلا یه بچه بیاد اینجا معلول باشه، معلول ذهنی باشه، عقل نداشته باشه، ما نسبت به کاراش عصبانی میشیم آیا؟ نه، میگیم که بیعقله، معلوله، بیماره. همین حالت نسبت به همه باید داشته باشیم، یعنی نسبت به همه احساس کنیم که نمیتوانه، توانش همینه، وسعش همین، قدرتش همین. حتی آدمی که ظلم میکنه، آدم اگه اینطور فکر کنه آروم میشه، احساس میکنه این رفتار دیگه بلد نیست، جز این نمیتونه. مثل بچه رسول خدا فرمود ساعات العذاب دنیا یذهب و ساعات العذاب الاخره، ساعتهای آزار در این دنیا ساعتهای آزار در آخرت را نابود میکند، میدارد. یعنی اینجا وقتی انسان میکشه، بارش میکشه دیگه. خداوند کریمتر از آنه که انسان هم در دنیا عذاب کنه هم در آخرت. بله آقای دولابی خدا رحمت کنه میگفت خیلی خوبه، خیلی خوبه که اذیتت میکنه، خیلی خوبه. گفت کفرت رو در میاره، خیلی خوبه، باید یکی باشه کفرت رو در بیاره، همه کفرها در بیاره. بله هرچی مشکلات اینجا بکشی برای از خوبه اون بره. چون آدم سرح میشه، خالص میشه، پاک میشه، تطهیر میشه. به کمال میرسه. خدعتن دنیا به غرورها و نفسی به جنایت. خدعتن دنیا، اشتباه همی میخوان دعایی کنم، یا خدعتن دنیا، خدعتن دنیا به غرورها. دنیا هرچه انسانو میپیچانه، هرچه انسانو میچلانه خیلی خوبه، اساره ای از انسان باقی میمونه که همون روح الهی، انسان برمیگرده به اون. و انسان باید خودش رها کنه، رها کنه، رنج نکشه. وقتی رنج نکشید اون حالت حاصل شده، اون قایت حاصل شده، دیگه اون بلا هم کنار میره. تا انسان رنج میکشه بلا هست. وقتی رنج کشیدن رو متوقف کرد، هستی که تربیت کنده انسانم بلا دادن به انسان متوقف میکنه. چون این بلاها حقه، به مدار منطقه، یه منطقی پشتشه. وقتی حاصل شد اون چی که باید ازش حاصل بشه، قایتش حاصل شد، فلنبلونکم بشیء من الخوف، علیکم السلام، خوش آمد، فلنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و السلام و بشر صابرین. وقتی این صبر حاصل شد دیگه رسول خدا فرمود البلاء موکل بالقول، بلا به سخن وابسته است. وقتی بنده ای میگوید والله این کار را دیگه نمی کنم، شیطان همه کارش را رها میکند. ترک شیطان کل عملن و ولع به ذالک، ولع میکند، سخت کار میکند، حتی یعصمه. این هم خیلی عجیبه. یه انسان اگه در زبانش دیدی اینا که محکم حرف میزنن، محکم آدم ها که خیلی محکم حرف میزنند، بعد باید فاصله گرفت. سلام علیکم.
قول الان موضوعیت داره،
نیت هم مثلا شما نه، قوله، قوله که اثر داره. خدا نیت را، نیت ها را که در ضمیره مالم یتکلم میبخشه، اصلا مرفوعه رفع عن امتی. بله
مثلا نسبت به توبه هم این اتفاق میتونه بیفته.
ببینید حسادتی که در ضمیره، تکبری که در ذهن خلجان میکنه، اینا معفو عنه، خداوند از اینا بخشیده. در روایت هست الا ما تکلم، وجود است که حرف بزن. حسادت به قول در بیاد انسان گرفتار، التفات محمودی. وقتی به قول در میاد به شکل آثار وضعی میشه، به شکل کارما میشه، به شکل هرچی رهن میشه. سلام علیکم، خوش آمد، خوش آمد. بله شکل. قول اینجا موضوعیت داره من فکر میکنم. بله حالا هر زمینی که بعضیا خدا رحمت کنه، آقای بهشت هرچی میگفت، میگفت گویا روایت مثلا که امام رضا رو زیارت کردن از حج بالاتر، با این حال میگفت که گویا
شاید
گفتن. بله همه چی اینجوری میگفت، همه چی به ضرس قاطع. آدمایی که به ضرس قاطع خیالات و گمانهای خودشون رو به ذرس قاطع به شما میگن جاهلن. این دعا نویسا و اینا دیدید زنگ میزنی به ذرس قاطع، شما رو 7 سال پیش یکی تلسم کرده، سنگینی رو شما افتاده، نه برطرف نمیشه، برطرف نمیشه. به ذرس خیالات خودش که به ذهنش میاد به عنوان چیزای واقعی، جوری با اعتماد به نفس. بعضی ها تنها سرمایه‌شون اعتماد به نفس، یعنی نه علمی نه چیزی، اعتماد به نفس جوری مثلا اعتماد. بعضی ها دیدید همه چیز به یه چیزی نسبت میدن، مثلا تمام بدبختی بشر رو به آرد سفید مثلا نسبت، هر چی میشه میگه از آرد سفید، این آرد سفید عامل این استکبار گذاشته، این چی گذاشته، آرد سفید نخواهی درست میشه چی میکنه. اینا خیلی جهله، متوجه؟ جهلای اینجوری خیلی شایعه. هر چیز
تایید شده است یعنی سوسکتوره.
اعتماد به نفس؟
یعنی من بالاخره بر اساس قاضی اعتماد به نفسی داشته باشم، یعنی من خوبم، من در این کار حرفه‌ای ام، من در این کار بسیار قوی هستم. این مورد تایید رو بالاخره این هست یا نه؟ اینم حتی نباید گفته بشه. به خودمون تلقین بشه که ما بهترینیم یا خوبیم.
آدم پیش خود آخه اینا به ما الفاظ رو به معانی مختلف به کار میبره. منظور من از اعتماد به نفس ایسته، منظور شما ایسته، منظور الان من دارم راجع به دیگری میگم که نسبت به قضاوت به دیگری یا مسائل علمی داره اینطور حرف میزنه، شما راجع به فهم فرد از خودش دارید میگید. این خوبه، این عزت نفس، این اون لفظ اصلا به کار نمیره. اینم باز توی حدودی خوبه، از یه حدی خارج بشه خوب نیست. یعنی انسان اتکال اعتمادش به خداست، مؤمن که به خدا وصله به خودش هم عزت داره، خودشو دوست داره، به خودش اعتماد داره، قدرت داره، احساس میکنه میتونه، این مقدارش خوبه. پس اینا کلمات کلیه که هر کسی در یه معنای بکار، روانشناس اینو در یه معنا بکار میبره، اعتماد میکنه. من
مثلا یه بار آقای مصباح چیزی نقل میکرد، علامه طباطبایی، گفت وقتی یک سوالی مثلا توی یه جمعی مطرح میشد، آقای علامه طباطبایی وای میساد که همه هرچی جواب بدن بگن.
بله.
و همه عمر میگفتن، بعد میگفت اون اول مثلا میگفتن نمیدونم چی تا بقیه حرف بزن، بعد میگفت آخرش بهترین جوابی که تو دنیا ممکن بود به این سوال بدن رو میداد.
بله.
بعد میگفت حالا شما همه، ولی اینجوری میگفت، میگفت شما همه حرفا رو زدین و اینا خوب بود، حالا نگاه بکنید شاید هم بشه اینجوری گفت. بله. شاید هم بشه اینجوری گفت و بعد اون بهترین جوابو میداد.
یکی از اساتید ما گفت من معلما رو بردم پیش آقای طباطبایی، بعد سوال داشتن و چی داشتن که ایشون مثلا جواب میداد، گفت که تو جلسه یک ساعت، یک ساعت و نیمه 13 بار گفت شمردم، ایشون گفت نمیدانم. او اینقدر در قرآن آمده، بیشترش نمیدان. خیلی جالبه. بله، چون بافتن که کاری نداره آدم هی ببافه برای خودش هی چی کنه. اصولا کسی که عالم میشه تردیدش بیشتر میشه، حیرتش بیشتر میشه، یه حالت ندانستن نسبت به خود و اینکه باید مدام از خداوند طلب علم کنه و باید به خدا وصل باشه، خدا بهش بفهمونه. و فهمناها سلیمان، میگه داوود بود و سلیمان بود و این نفهمید این فهمید، خدا فهمو میده. علم نور و یغذف الله فی قلب میشه، علم لحظه لحظه به انسان افاضه میشه، لحظه لحظه میشه، انسان قطع بشه نمیبینه، انسان قطع بشه نمیبینه، وصل بشه تا حدی که مرضی خداست. بله. الا به ما ولا یشرف ولا علا غیبهی الا چی آیه شریفه چیه؟ ولا یظهر علا غیبهی احدا الا من ارتضا. بله، از معارفش، از غیوبش، خدا مقداری که بپسنده، دایره که بپسنده، بله، اجازه میده که کسی بفهمه. یعنی انسان سرمایش اتصال به خداست، سرمایش نه علمشه، نه قدرتشه، نه حالاتشه، اینا فردا بلند میشه مینه نیست. ولی چیزی که هست و سرمایه اصلی این که هر لحظه خودش را در بغل خدا بندازه، به خدا متصل بشه، حضور رو درک کنه، وصل باشه، اینجوری در مداره، اینجوری برقراره، اینجوری در نفس مطمئن نداره، اینجوری درست میشه. خب سلام، خوش آمدید. در بحث معرفت الامام بودیم، در معرفت نفس صلی الله علیه و علی العصر مورد 13 ما به جعفر ابن محمد علیه السلام و امام باقر علیه السلام و دیگر ائمه علیهم السلام معتقد هستیم. یکی از دلایل اعتقاد ما کلمات این بزرگواران است. کلام امام، امام کلمات و ولی کلمات است. ما از کلمات ائمه سلام علیکم میزان موجودیت آنها را به دست می آوریم. این یه مسئله بسیار مهم و کلیدیه. من یه کتاب نوشتم به نام احادیث معنوی، دیدید هم که الان خوندیم ازش. خب اینو میذاریم اینجا. اولین سوالی که انسان اینو میده به کسی، مردمی که نوعاً تحصیلات ندارن، مبنا ندارن، نگاه میکنیم که این احادیثش معتبره؟ درست شد؟ اعتبار بر چه مبنا؟ دلیل این که امام صادق امام است این کلمات است. دلیل این که علی را باید دنبالش برویم این کلمات است. نه که باید بگیم امام صادق را پذیرفتیم بعد حالا این کلمات را بپذیریم. اصلا این را غلطه، این اشتباه معرفتیه. انتباه میفهمه؟ اصلا هیچ راه به حقیقت اونجوری پیدا نمیشه، چون اصلا اثبات نمیشه. هیچ دلیلی بر امامت امیرالمومنین بر متوجه میشه میگم، یعنی از لحاظ ذهن منطقی به ضرس قاطع، از لحاظ دلیل این که محمد ابن عبدالله صلوات الله در 15 قرن قبل بهش وحی می شده، هیچ دلیلی وجود نداره. کجا می فهمه؟ کی گفته؟ مهمترین دلیل اینه که این کلمه قرآنه. قرآنه به همده انسان نگاه میکنه نوره. خب میگه این من میخوام. حجت قرآنه، نه آورنده قرآن. اینه کی آورده؟ هر کی آورده پیغمبر. من دنبالش میخوام. این کتاب احادیث معنوی مال کیه؟ مال هر کی من دنبال او باید برم. اگر اینو بودا گفته بود من باید دنبال بودا. واقعا اینه. ما چون دنبال علمیم، دنبال علم حرکت میکنیم و حرف زیبا را، حرف نورانی را میتوانیم بشناسیم چون عقل داریم. اگر کسی نمیتوانه وقتی یک حرفی را شنید بفهمه خوبه یا بده، بفهمه حسنه یا قبیحه، بفهمه زیباست یا زشته، واقعا عقل نداره، بی عقله. باید بره عقل خودش رو اتفاق میفهمه. خیلی چیزا عقل کم میکنه، خیلی چیزا عقل زایل میکنه، خیلی چیزا عقل از بین میبره. گناه اینطور، خودخواهی اینطور، نفسانیت اینطور، تقلید بیش از حد، شخصیت پرستی اینطور، این چیزا عقل انسان از بین میبره. اصلا برای من تفاوتی نداره. این کلمات نورانی را من درمان دردهای خودم دافتم، دارم بهش عمل میکنم. اصلا فرق نداره بگو بودا گفته. خب بودا گفته، بودا حجت گفته. اصلا اون شخص ما کار نداره، ما به اون معارف کار داریم، ما به اون راه کار داریم. متوجه میشید؟ ما به اون شخصیت کار داریم. ولی شخص که پوست و گوشت و عنوان که چیزی نیست، تمامش رفت. کو علی، کو امام رضا نیست، ولی چی هست هنوز؟ کلماتش هست که راهگشاست، کلماتش هست که درمان درد ماست، کلماتش هست که وقتی طبقی زندگی میکنیم احساس میکنیم که آرام میشیم، زنده میشیم، میفهمیم. پس بنابراین این بعد در خودش بیدار کنه، این کامل در ما مرده. این روایات مثل روایت فقه نیست. روایت فقه اصلا مبنا ملاک نداره، ملاک عقلی نداره. میگه از این ور آب بریز برای وضو، از این ور نریز، برای که اعتباریاته، جعله. خدا میفهم از این ور. پیغمبر میگه نماز بخونید همون جور که من نماز میخونم. نماز صبح دو رکعت، نماز ظهر چهار. چرا نداره؟ اعتبار کردیم، جعل کردیم. اون روایت سند میخواد، سند نگاه کنیم ببینیم واقعا پیغمبر چهار رکعتی میخونده ظهر رو، رجوع کنیم. التفات فرمودید. اما در بحث‌های معرفتی، بحث‌های اخلاقی، اصل مسائل دینی، مسائل شریعت رو بذارید کنار، شریعت عبادی، شریعت نمیدونم اجتماعی که ارث زن دو برابر من، اینا استدلال نداره. اینا باید اثبات بشه رسیدن و صدور سند از اون شخص. اینا خیلی بخش کوچکی از دینه، 15% دینه. در اصل دین، در معارف دین، در اخلاقیات، در معارف، در امور فردی، در امور اجتماعی، عقل که زیبایی کلام رو میفهمه، به زیبایی کلام حرکت میکنه. مبنای منم برای انتخاب حدیث همین بوده. 100 تا حدیث میخوندم، اون حدیثی را که میرسیدم میدیدم خیلی زیباست، چقدر قشنگه، اونو انتخاب میکردم و گفتم این حدیث به نظر من معنویه، اسم میذاشتم روش، معنوی میشد حدیث من. یعنی حدیثی که برای خودم راهگشا بوده، برای خودم مرکز ثقل معنویت من و فهم من از معنویت را عوض کرد. بله، یعنی این مسئله خیلی مهمه. کلام الامام، امام الکلام، کلام الامیر، امیر الکلام. یعنی ما از این روایات مثلا کلام الامیر به امیر مؤمنین بودن او پی میبریم. بله،
با وجدان و اخلاق منطبق باشه.
بله، با فطرت، وجدان، اخلاق.
الان یه حدیث بله. شما خوندید که امانت رو برگردونید به صاحبش حتی اگر
بله.
خب ما یه تعداد از این احادیث رو برای بچهای فامیل میخوندیم.
بله،
منم دختر بودم.
بله،
خب میگفتیم آقا طبقا این احادیثی که تو این کتاب خود قرآن هست، آقا حتما باید مؤمن انفاق کنه.
بله،
شهادت دروغ نده، غیبت نکنه، در زمین با غرور راه نده.
نمیدونم
حالا ما اینا رو گفتیم، بعد حالا یعنی جمع خانوادگی بود، فرد بس بعدش یکی تو مدرسه گفته بود آقا این قرآنی که مثلا شما تعریف میکنید، گفته آقا اگه مرد خواست میتونه زن رو بزنه. حالا اینا اکثرا دختر بودن. خب ببینید اون قسمت ها رو چجوری باید، یعنی واقعا اینی که میگم
باید گفت.
بله بله، که الان واقعا شکایت،
بله باید نگاه کنید. بله باید گفت که شما این کتاب رو بخوان، رای جز این نیست. شما این کتاب رو بخوان، اونجاهایش که زیباست و مطابق میبینی عمل کن بهش و به وجدانت عمل کن، هم وجدانیاتت هم چیزایی که درست. اونش که نیست، معلوم نیست، اونو بذار در چیز، بگو این آیه رو من برام روشن نشد. هر کسی اینجوریه، حتی کسی که مفسره یه آیه براش روشن نمیشه. خیلی خوب، اینا خود خدا میفهمد. یه سری محکمات متابعت کنید، یه سری متشابهات درش توقف کنید، نه نسبت به قرآن، نسبت همه کتاب ها اینجوری.
حالا نمیخوام کلام رو طولانی کنم. یکی دیگه از احوام رفت پیدا کرد یه مقاله میکنه، یه خانمی
بله.
گفته ها این کلمه ضربه
بله.
مثل اون آیه میگه ضربه فی الارض
بله.
گفته ها این یعنی ازشون دوری کنید و بعد یه مدت دوباره برگرد. حالا آیا وارد این فضا بشیم یا نه؟ یا
و اینم خوبه، بد نیست، ولی واقعا یه قطعا مشخص نیست.
ولی شما تو تفسیرتون نوشتید که آقا نه، همینه که
نه، خود اون خود استاد، خود آیه عوض بجانب
خیلی مهم کن
مراحل رو میده
آخرش
فرض
بهونه است، بعد داره باید تفسیر مراجعه میکنه. آقا انسان من اینه، متا فطرت میدونم انسان به زدن هم نیاز داره.
زدن خفیفه، میگه
بله بله باشه تو
آجا من چیزی بگم،
ولی نه ببین این اون نمیپذیره. نگاه کنید موارد زیاد اینجوری هست، باید بگیم تو اون توقف کن. درستم هست، شما بفهمید.
مواجهه اولیشه به نظرم نمیپذیره.
بله،
من اصلا هیچ علقه‌ای ندارم نسبت به این کتاب و این کلمات، و شما میگی بگی بخششو بگیر. اصلا به نظر یه حالت روانیه که انسان باید به کلیتش یه علقه‌ای پیدا کنه، بعد حالا مثلا این بخششو
خب
بگیر.
به همین دلیل هدایت دست خداست، دست ما نیست. به همین دلیل واقعا هدایت دست خدا دست ما. بله،
این چیز فرعیه ولی در واقع همین آیه مشید یه بار به ذهنم رسیده بود.
بله.
ما در کل دین بسیاری جاها مثلا این که یه نفر رو باز بداریم از یه کاری داریم.
بله.
و خدا گفته این حکمش اجرای این حکم با حاکم شرعه، با مأمور حاکم شرع، با فلانه.
بله.
یه جا هم گفته اجرا به عهده شوهر است.
بله.
چه اشکال داره اون رو بگه اونجا مثلا اینو گذاشته مسئول، هم اون اگه ظلم کنه پدرش در میاد اون دنیا، هم این اگه ظلم کنه پدرش در میاد.
بله.
چه ایرادی داره، چه استفاده‌ای داره؟
نه میدونید قضیه چیه،
بخاطر اون که اینو قبول نمی‌کنه.
ما میگیم که آقا ما رفتیم توی کتاب روانشناسی آخرش به تجربه اون دیدیم آقا باید بیان تو این راه. خب ببین یه با بچه صحبت می‌کنی، الان دختر من یه مدرسه میره، مدرسه حالا مثلا لاکچری و چیز نیست، بچه ها دو نفر فقط میرن نماز.
بله.
از 300 نفر. خب ما که میریم باشون صحبت کنیم، مثلا یکی دیگه میگه آقا برو تاریخ یونان رو بخون، افلاطون اون موقع گفته زن با مدرسه داشتن که مثلا به دخترام درس میدن. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی میخوام البته شاید من دارم پرحرفی میکنم، میخوام بگم واقعا این یه کاری که شما دستتون میرسه در مورد توحید رو به بچه‌ها آدم چطوری بده. حالا اینکه هدایت دست خداست میبینی، خب برای خانواده ما داریم اذیت میشیم، بچه ها دارن انجو بزرگ میشن،
دارن کنترل خارج میشه.
همیشه همینجور بوده، همیشه از کنترل خارج بوده، همیشه کن. همیشه همیشه اگر نوح بیاد کشتی بسازه 70 نفر سوارش میشه، شک نکن، شک نکن. همیشه تاریخ همینجور، همیشه امام حسینی بیاد 70 نفر با همه میرن، اصلا شک تو این نکنید. الان هم همونجوری هست، الان که ماکان
مراقب
خودمون. بله. او انفسکم و اهلیکم نار،
لا حد امکان.
بله،
حد امکان.
اصلا مال همه نیست،
اصلا شاید وارد این گفتگوهای منطقی شدن بدتره.
بله، من همینه میگم،
شرطی میکنم،
من همینه ببین، من دارم از اون فرار میکنم.
آره.
من میگم بابا جون کی ول کن، قرآن را فکر کن، کتاب اوپانیشاد هندوه، بخون قشنگیاش استفاده کن، بعد جذب میشه. یه سه چهار جاش ببین، من با اوپانیشاد اگه با دو تا آیهش مشکل داشته باشم درگیر نیستم با خودم. یا خود این آیات چی نمیفهم چی میگه، ای چه چیز قشنگی این، چه مثال قشنگی، چه چیز قشنگ استفاده. بعد وقتی عمل کردم، استفاده مو کردم، به اخلاق عمل کردم، زمانش که برسه برای کسی هدایت حاصل بشه. بله. و الا با این ذهن منطقی اصلا جواب نداره.
وارد اون وادیش بکنیم بدتره.
اصلا نه.
اصلا ذهن فربه میشه.
بله.
بله.
خانوما اینجوری هم که میگه یه حرفای شوهر همش درسته، من تو علنش خوشم نمیاد. حالا بکنی یه چیز نه هم نیدی.
خب نه خیلی ممنون، تشکر. خب بریم به اصلا نگاه کنید، سودای هدایت همه از اساس غلطه، انتقاد میفهمید. همیشه مسیحی بود و 12 حواریون و خیلی به استثناء بود یه جایی که پیغمبری حاکم شده و چی شده و چی شده،
همه سیاهی لشکر، حتی موسی این همه دور بشه، همه سیاهی لشکر رو
بله.
بهونه بیا رو اذیت کن بودن، همه بار بودن.
خب امیر مؤمنان فرمود در کلام الامیر کتاب قرب الاسناد جلد 113، پر عجیب‌ترین عیادت نزد خدا آن است که کوتاه باشد مگر اینکه خود مریض بیشتر ماندن را بخواهد درخواست کند. امیر مؤمنان فرمود همه نوع ماهی و ملخ حلال است. اینم بعضی چیزای شاز بوده در چیزای امیر، روایت امیرالمومنین راجع به فقه من عمدن آوردم، عمدن شازها رو آوردم که در واقع چون اینا تو خیلی کتابام تکرار میشه، ولی همه نوع چیزو حلال نیست ماهی. امیرالمومنین فرمود هر کس میخواد نامه اعمالش سنگین شود پس از نمازها بگوید سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. این بعد مجلس هم هست دیگه، از پیغمبر روایت بعد مجالس اینو بگید تا کفاره غفلت های مجالس باشه. در واقع بعد نماز هم گویا این کفاره غفلت و عدم حضور ذهن در نماز. امیر مؤمنان فرمود در روز جمعه مردم سه طایفه میشوند: عده‌ای که پیش از امام به نماز حاضر شده اند و در سکوت آرامش منتظر امامند، گناهان تمام هفته اینها بخشیده میشوند. عده‌ای که با سختی و اضطراب همراه امام میرسند، اینها هم بهره‌ای دارند. و عده‌ای که پس از شروع خطبه ها میرسند، اینها خلاف سنت عمل کردند و به کرم خدا متوکلند که حاجاتشان را بدهد یا محرومشان سازد. امیرالمومنین نماز جمعه خیلی براش مهم بوده ها، توی سیره امیرالمومنین خیلی. امیرالمومنین فرمود نگذارید تار عنکبوت در خانه شما باقی بماند، چون ایجاد فقر میکند. قرب الاسناد صفحه 52. امام صادق و علی و فاطمه از رسول خدا راجع به مسئولیت هر یک در زندگی داوری خواستند. فرمود بر فاطمه است که کارهای خانه را انجام داد و بر علی است که کارهای بیرون را انجام داد. پس فاطمه فرمود خدا میداند که چقدر خوشحال شدم وقتی که با این حرف رسول خدا سر کله زدن با مردان نامحرم را از دوشم برداشت. راوی گوید علی علیه السلام خادمانش را اگر نمیگذاشتند خمیر خوب تخمیر شود و ور بیاد عتاب میکرد و میفهمود خمیر برآمده جمع بیشتری را نان میدهد. جالبه. امام صادق فرمود باران که میگرفت علی زیر باران میرفت تا اوائل باران سر و ریش و لباسش را تر کند. میگفت پناه بگیرید از باران. میگفتن پناه بگیرید از باران. میگفت نه، آب اول باران قریب العهد است با عرش خدا. اول باران بر. امام صادق فرمود تا مرکب علی چموشی میکرد دست به دعا برداشت و معروض میداشت: خدایا پناه بر تو از زوال نعمت و از تحویل عافیت و از آمدن نقمت. خیلی جالبه. یه چیزی به این کوچیکی خیلی جالب. تا چموشی میکن پناه بر تو از زوال نعمت. امام صادق میفهمود علی علیه السلام یهود و نصارا مجوس را حین سوگند دادن در دعاوی در عبادتگاهشان سوگند میداد و میفهمود این سختگیری به احتیاط نزدیکتر است، مبادا سوگند دروغ بخورند و حقی از مسلمین در دعاوی پایمال شود. یعنی فضاسازی میکرد. امیرالمومنین میفهمود حتی اگر قرار است کسی را فردا اعدام کنید، امروز باید او را خوب اطعام کرد و احسان کنید. امیرالمومنین میفهمود اگر صدقه به شما برگشت خودتان مصرفش نکنید، بلکه دوباره صدقه اش دهید. علی مکرر میفهمد هر کس اول غذا خدا را یاد کند و آخر آن خدا را ستایش کند، حق آن نعمت را سپاس داشته. علی علیه السلام میفهمد در انتخاب دایه شیرده دقیق باشید، چنان که در انتخاب زن دقت به خرج میدهید، چون شیر طبع طفل را تغییر میدهد.
الان که شیر خوش
کشید
بود. بله.
تو خود اینا شاید الان باید دقت کنم.
بچه ها صنعتی میشن که باید تابش
کنم. یه نسل جدید بکنم شیر کم داره ها. امام صادق فرمود علی علیه السلام کسانی که با آنها میجنگید متهم به شرک یا نفاق نمیکرد. این خیلی جالبه. بلکه میگفت برادران دینی ما هستن که بر ما بغی کردند.
آره.
تو
جنایت
سیاسی
سری
طرف
مناطق
مقابل مناطق. بله. آقا اخواننا بغو علینا.
چیزی که تو مثلا سوال اینه که مثلا داعش حالا مواظب مسلمون بدونیم یا نه مسلمون.
آره، خوارج هم دیگه.
مسلمونه
ولی مثل خوارج دیگه، خوارج را هم مسلمان میدونست. بله.
این جان و مال و عرض و ناموسشون محترمه.
مگر اینکه مادامی که شمشیر بود دیگه، مادامی که شمشیر بکشه.
موقع فقط جانشون
بود. جمل هم بعد از جنگ پناهمو به شکل
کفار
حضرت تقسیم
کرد. بله بله، دقیقاً. علی علیه السلام فرمود اهل ولایت ما که میخواهند بر صراط بگذرند، منادی ندا میدهد: ای آتش دم فروگیر. آتش زیر صراط فریاد میزند: عجله کنید و زود بگذرید تا نورتان لهب مرا خاموش نکرده. چقدر قشنگ. اذا حمل اهل ولایتنا علی الصراط ناد مناد یا نار اخمدی فتقول النار عجلوا جوزونی فقد اطفأ نورکم لهبی. خیلی قشنگ. امیر مؤمنان فرمود از صدقه و زکات میشود بدهی بدهکاران را داد، هر چقدر که باشد، مگر آن که قرضی که گرفته باشند در راه اسراف بوده باشد. اما به فقیر نمیشود بیش از 50 درهم داد. به فقیری هم که 50 درهم دارد نمیشود از صدقات چیزی داد. 50 درهم چقدر میشه؟ یه دینار گفتیم یه نیم سکه است، الان 25 میلیون. یه درهم نصفشه 2.5 میلیون. 50 درهم 50 ضرب در 2.5 100 میلیون. کسی که 100 میلیون داره
خدا
125 میلیون. ها 125 میلیون داره فقیر نیست.
نقد دیگه.
آره ولی فقیر شرعی میشه. من خونه دارم قوت روزم ندارم، فقیر شرعی ام نقد. بله. ها؟
همه فقیر شرعی هستیم. صندوق باید در
خودمون چی نگه نمیداریم.
امیر مومنان فرمود بر سر نزول قرآن با کسی جنگیدی، دیر یا زود روزی خواهد آمد که قرآن را به میل خود تعویل کرده و سرش با شما خواهند جنگید. از علی راجع به تعویض که معمولا به گردن بچه ها آویزان میکنند پرسیدن، فرمود اگر مشتمل بر ذکر خدا یا قرآن است عیبی ندارد. امام صادق فرمود علی علیه السلام محصولات زراعتش را از ینبع به مدینه می آورد و از آن ارتزاق می کرد. خودش معمولا نان و روغن زیتون و خرمای مرغوب را با هم تلیت می کرد. نان و روغن زیتون و خرمای مرغوب را با هم تلیت می کرد و می خورد. یه بار امتحان کنیم ببینیم چی میشه. نان و روغن زیتون و خرما. اما به مردم نان و گوشت می داد. البته خودش هم گاهی گوشت می خورد.
این قبل از خلافت یا
این خلافت؟ نه این ینبع تو مدینه بوده، تو مدینه که بوده. بعدش هم روش شمین بوده، سفره میکشته خودش معمولا غذای چیز میخورد، نان و روغن زیتون میخورده، نان و ماست میخورده، چی میخورده، علاقه داشته به چیز ساده. امیر مومنان فرمود هر که آبی و زمینی بیابد و خود را فقیر بداند خدا از رحمتش دورش میکند. خیلی جالب.
تمام شد
بخت. اه؟
نه
آره تمام شد. نه باید برم بالا.
نه باید منتظر
یه. آره 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 خداحافظ خداحافظ.
چهار دقیقه.
نه همین که گفت. خب خداحافظ شما. آقا بیاد اینو قطع کنید.
خدا خیلی ممنون.
خداحافظ شما. به سلامت. موفق باشید.